فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت.
سوال رو از خونه دوستان پیانی مستخان رو باید جواد عرشی بود حالا که همه مورده هم بود
دست دادن تو فوق العاده دوست دارد
نور سفید را فلکم را گون ندارد
گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خاندری. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ و آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناطل خاندری. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. بخش سوم از آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناطل خاندری را به شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌داریم.
که میدانیم یه بسته نمیدونم چی بگیم سلوپه چی در این شهر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است و اون نقل از خواص الحیوان است که در اونجا میگوید که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
تاریخ فرهنگ ایران در آینده پرویز ناطل خاندری را نیز در شمار راهیافتگان به این سرچشمه حیات بخش نام خواهد برد. در دورانی که از مرگ سعدی تا روزگار و حیات ما را شامل می شود رقیب و حریفی نداشت. اگر شبهی در گفته من دارید به تاریخ هفت قرن اخیر ادب ایران نگاه کنید و کسی را که همانند خاندری در زمینه‌های گوناگون گفتن و نوشتن آثاری بدین فراوانی و سودمندی پدید آورده باشد به من نشان دهید. زهرا خاندری همسر خاندری درباره روحیات او میگوید شخصیت پرویز ناطل خاندری در سراسر عمرش با کار مداوم عجین بود و لحظه ای از خدمت به فرهنگ کشورش غافل نمی ماند. این خدمت به فرهنگ از راه های مختلف انجام می گرفت، چه از راه آثاری که خود تألیف می کرد و اکنون پس از خود او شاهد عینی زحمات طاقت فرسا و کوشش و خلاقیت فکری اوست، چه از راه کمک به دیگران، به شاگردان، دوستان و آشنایان و حتی به کسانی که یک بار هم آنها را ندیده بود. همه ناآشنایانی را که از او برای ملاقات و استفاده از حضورش و گرفتن پاسخ برای پرسش‌هایی که آماده کرده بودند وقت می‌خواستند، با روی گشاده می‌پذیرفت و با خوی طبیعی معلمی آنچه بود از راهنمایی و توصیه درباره مطلبی پیش چشمشان می‌گذاشت. درباره نوشته‌های دیگران پیوسته قضاوتی بی‌طرفانه داشت و آنچه به نظرش صحیح می‌آمد اظهار می‌کرد، اگرچه این اظهار نظر بر صاحب نوشته گران می‌آمد. بارها می‌شد که از این راه مخالفانی نیز برای خود به وجود می‌آورد که در دل از او رنجیده خاطر می‌شدند اما به این مناسبت او از قضاوت درست و واقعی صرف نظر نمی کرد. حافظه‌ای بسیار قوی داشت و از نوجوانی هرچه خوانده بود و مطالعات و پژوهش‌هایی را که انجام داده بود همه را به خاطر سپرده بود و به موقع از آنها استفاده می کرد. واقعا فکر و خاطر او همچون دایره المعارفی بود که در رشته‌های گوناگون از مطالب سودمند و گوناگون انباشته بود. از لحاظ شخصیت بسیار به خودش متکی بود و در هیچ حال خود را نمی باخت. اگرچه مزاجی تند و حساس داشت تا می توانست سکوت را مراعات می کرد. همه وجودش وقف ابتکار و به ظهور رسانیدن نقشه هایی می شد که همه عمر در مغزش در حال تکوین به سر می برد و آنی خود را از آنها فارغ نمی دید. خانلری شعر نیکو می سرود و ظاهراً نخستین بارقه‌ای که از استعداد سرشار وی بروز کرد همان شعر بود. وی بسیار جوان بود و هنوز 30 سال نداشت که مثنوی جاویدان عقاب را سرود. شعری که سرودن آن کار بزرگانی چون فردوسی و سنایی است، به همان بلندی، استواری و همان فصاحت. چند مجموعه شعر از وی انتشار یافته است. شعرهایش همه گزیده، ابتکاری و دارای مضمونی نو هستند. کار شاعری را همچنان ادامه می‌داد، اما از انتشار آنها خودداری می‌کرد. اما محمد حقوقی خانلری را شاعری متفنن می‌داند و معتقد است که بزرگترین علت شکست یک شاعر از مدار شعر و زندگی شاعرانه دور افتادن است. شاعر واقعی همیشه شاعر است. او جوانی و پیری، تجرد و تأهل نمی شناسد. بر مدار شعر تا مرز مرگ پیش می رود و شعر او کتیبه همیشگی حیات ابدی اوست. چون این است که امثال پرویز ناطل خانلری، محمد علی اسلامی ندوشن و گلچین گیلانی نیز در کار شاعری به تفننی چند بسنده کردند. تفننی که فرجام آن کنارگیری برای همیشه از دنیای شعر و شاعری است. در شاعری خانلری به مفهوم واقعی عبارت کمگوی و گزیدگوی بود. او هرگز نمی‌خواست چنان که رسم است دیوانی از شعر پر کند که هیچ کس حتی گوینده خود نیز گاه رغبتی به بازخوانی آن نداشته باشد. هرچه می‌گفت از حیث مضمون و لفظ تازگی داشت. گاه قصایدی به سبک اشعار متقدمان می‌سرود که خوب هم از عهده بر می‌آمد، ولی این تقلید با طبع نواندیش و نوآور او سازگار نبود و بسیار زود حتی در دوران جوانی آن را رها کرد و در شاعری شیوه نوی برگزید که اصالت آن در ابتکار مضامین و نحوه انتخاب الفاظ خوشاهنگ و مناسب بود، نه رها ساختن وزن و قافیه که در اشعار خود با آن پایبندی و توجه داشت و حتی در این باب کتاب نیز نوشت. از تشبیهات و کنایات و مضامین تکراری گذشتگان دوری می جست و هیچگاه مضامین گذشتگان را به عاریت نمی گرفت. آنچه می گفت زاده اندیشه بارور خود او بود و در اشعار او حتی یک مورد نیز از این گونه معانی عاریتی دیده نمی شود. ترانه خانلری
گرچه همشه از لازم مکانی دور بودم از ایشون، ولی در جریان کارها بودم و اغلب چه در نامه ها چه حضوراً صحبت این کاراشون و انتشار کارها رو میکردیم با هم و من سعی میکنم طبیعی است که دنبال این کار رو بگیرم و سعی کنم که در همیشه در دسترس همگی باشه. در روی زندگی و شخصیت و کارهای دکتر خانلری که صحبتهای زیادی شده و همین الان، من فقط میتونم به اصطلاح سینمگران کمی از پشت صحنه صحبت بکنم، یعنی چهره اون در محفل خانوادگی. اول از همه میشه گفت که خانلری واقعا خودشو معلم میدونست، این شغل افتخار میکرد. از دبیری آموزگاری از که اوایل جوانی بود تا استادی که واقعا شغل اصلیش، ولی البته این معلمی برای اون معنی بسیار گسترده‌ای داشت. اینقدر با فرهنگ و تاریخ ایران پیوند عمیقی داشت که وظیفش میدونست که این میراث رو به هر وسیله‌ای منتقل کنه. واقعا در کمین هر فرصتی بود. فکر میکرد که وقت کمه و باید از هر موقعیتی که پیش بیاد استفاده کنه. یعنی کم تمام اشتغال ذهنیش این بود و خودش رو هیچ وقت فارغ از این فکر نمیدید. میدونست به خصوص که باید از ابتدا شروع کرد، از تعلیمات عمومی، سواد کردن توده مردم، شرط اول پیشرفت. یادمه که به مراتب از این موضوع صحبت میکرد و واقعا در این این دغدغه نشان خواهی فطریش هم بود. در تمام کارها، چه در آموزش، چه در هدایت کارهای پژوهشی و فرهنگی که به عهده داشت، به کار گرفتن قابلیت‌ها و پرورش استعدادها از محورهای اصلی روش او بود. در محفل خانوادگی با محبت بسیار و ذوق خاصی از شاگردان و همکاراش صحبت می‌کرد. میل داشت که وسایل پیشرفت اونها رو براشون فراهم کنه. بچه های سخن یا همکاران بنیاد چهرهای منوسی برای ما بودن، به طوری که بدون آشنایی شخصی با فردشون با اونها احساس خویشاوندی داشتم. واقعا بچه ها بودن. در مورد همکارانش یه دفعه بعد از یکی از سفرها که به اقبالش رفته بودن برایم نوشت بیشتر اونها دمای خوبی هستند. صمیمانه کار میکنن. کار صمیمانه نکته اصلی است. برای خود من که در طی زندگی چندان آسان و لذت بخش نگذشته، سعی و امیدواری کار بوده است. کار مداوم، کار با نظم و برنامه، اگه پشت میزش نبود یا به قول خودش به کتاباش ور نمی‌رفت، تمرکز داشت. دائما فکرش به دنبال ابتکار و کشیدن یه نقشه برای به عمل رسوندن اینها بود. به یاد دارم که وقتی که تاریخ زبان فارسی رو تعریف میکرد، هر روز بعد از کارهای اداری یا تدریس، بعد از استراحت کوتاهی به باغچه کوه دوست میرفت و اونجا که تبدیل به دفتر کارش شده بود، بعد از نگاهی به فیش‌ها و یادداشت‌ها و مأخذش، مدتی طولانی در باغچه قدم میزد. بعد قلم برمی‌داشت و بدون چک‌نویس و خط خوردگی، ولی با نظم و برنامه‌ای که در ذهنش پرورونده بود، به نگارش بخشی می‌پرداخت و گاهی همون رو می‌رفت به چاپ کنه. ساختار فکری و اندیشه‌اش منظم، منطقی، علمی بود. کنجکاویش در تامین در تمام زمینه‌ها جلب توجه می‌کرد. از جمله نشریاتی که آبونه بود، یه مجله تحقیقی علمی به زبان فرانسه بود به نام ریسرچ لیپژوش که شامل مقالات خیلی تخصصی در زمینه‌های مختلف از نجوم، زیست‌شناسی و غیره بود. میگفت از هر شماره شاید یکی دو مقاله برام قابل فهم باشه، ولی گمان می‌کنم بیشتر روش تحقیق یا طرز ارائه این مطالب جلب توجهش می‌کرد. گاهی هم میگفت تعجب می‌کنم که جوونا چندان کنجکاوی نشون نمیدن. از خیلی‌ها می‌پرسم برام الکترونیک رو شرح بدن، ولی نتونستم برام توضیح بدن. در مقابل مسائل علمی و تحقیقی، علاقه و توجهش به هنرهای دیگه، به خصوص هنرهای تجسمی، وجه دیگری از خصوصیات پدرم بود. البته ذوق در خانواده اون از کوچیکی پرورش یافته بود. اینجور که در خاطرش میشه، در سن 5 سالگی پدرش برای معلم نقاشی گرفته بود. بعد اولین سفر پاریسش، همونجور که در نامه‌هاش به مادرم نمایانه، با علاقه خیلی زیاد به دیدن موزه ها و نمایشگاه می‌رفت. با جمعی از نقاشان و مجسمه‌سازان اونجا آشنا شد و درباره کاراشون نظرات و انتقادات خودشو ابراز می‌کرد. و همین باعث شد که به چشم هنرشناس به اون نظر کنن، تا جایی که مخصوصا با یکی از مجسمه‌سازان که اسمش گیچار لوور بود دوستی پایداری پیدا کرد. بعدها وقتی خواست همین مجسمه فرانسوی مجموعه طرحاش رو چاپ بکنه، از پدرم خواست که مقدمه‌ای بر اون بنویسه و همین کار را کرد.
گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر اون روز صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آمگنده ز گند و موردار. و سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم، اگر بودشاهی بکنم حدث تو میفرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آگر که ز جان یاد کنم. این همه گفت، ولی با دل خیش گفتگوی دگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز از چنین زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، دو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حد را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای بودی، هر زد و دور ترک جای بودی. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر و بابیش براب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. یا چه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز؟ پدرم از پدر خویش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، با دو صد حیله به هنگام شکار، صد ره از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتاب. لیک هنگام دم باز پسین، چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود، که این همون زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست، تو بگشای این راز.
دکتر منوچهر برومند،
نام نامی زنده یاد استاد پرویز ناطل خانلری، ادیب عریب سخنسنج و شاعر وارستی آزاده و پژوهشگر نستوه عرصه ادب و هنر و تاریخ ایران زمین، قدیمترین خاطره ادبی ارجمند این بنده است و به زمانی میرسد که قابلیت معارفه محضر بزرگان را نداشتم. نام وی را بر پشت برخی از کتاب‌های درسی دوران ابتدایی می‌دیدم و با تاریخ و فرهنگ ایران زمین آشنایی می‌یافتم. سپس در توالی سال‌های تحصیل به واسطه علاقه‌ای که به تحقیق و تتبع در آثار ادبی داشتم، مقالات جامعی که به قلمی شیوا و رسامی نوشت می‌خواندم و از خرمن فضل وی خوشه چینی می‌کردم و این باعث شد سالها قبل از آن که توفیق زیارت وی حاصل شود، تأثیرات بارز سخن بزرگمردی که در ادب و هنر و حکمت و تاریخ فصل الخطاب بود و در دقایق مباحث ادبی و اجتماعی دقت نظری کم نظیر و بی‌بدیل داشت، در کمون خاطرم جایگزین گردد و به نحوه اندیشم جهت دهد و بنیان فکریم را هدایت کند. اون چه درباره اون بزرگوار در تجلیل و تبجیل شخصیت انسانی و مقام و موقعیت ادبی وی قابل ذکر است و در دو حیطه ادب نفس و ادب لفظ می گنجد، این است که وی در ادب نفس صفای مجسم مجرد بود، سلامت نفس و طمأنینه و آرامش و فروتنی فاضلانه استاد مابانه زینت افزای صفات بارز او بود که سعی صدر و تواضع و اعتدال و محبت انسانها و گره گشایی از کار دردمندان را به منصه ظهور و بروز می نشاند و صلاح و مصلحت ملک و ملت و جامعه را کمر می بست و بازگو می کرد. و اما در ادب لفظ و توفیق در پروراندن مفاهیم و معانی اخلاقی و اجتماعی و القای حکمت و خردمندی در نظم و نثر و ارائه سخن سهل و ممتنع، اون مایه از استادی و تسلط بر فضائل مکتسب در سخن سخته و پخته و متین وی مشهود بود که به قول نظامی عروضی سخن را به آسمان علیین برده و در عذوبت به ماء معین رسانده بود.
تهیه تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار آسیه همتی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شهر و کو به کو در طلبت شتافتم، شهر و کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در جستم تا نیام، خانه به خانه در به در جستم تا نیام. بر دل من زبست که جا تنگ شده جدای بر دل من زبست که جا تنگ شده جدای بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتن بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتن صف آتش غمم صد رنگ در چتافتی آینه سان به هیچ سو روز تو بر نتافتم تار و پودان رفت به باد عاشقی جامعه تقوان که من در همه آن بافته شهر کو به کو در طلبت شتافتم شهر کو به کو در طلبت شتافتم خانه به خانه در به در جستم تو نیامد خانه به خانه در به در جستم تو نیامد